بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون بحث ما سر اون فرع عروه بود که برای یادا بریم عبارتش اشاره کنم، در این که سید فرمودن که مستمسک جلد 13 صفحه 251 و اما رضا المضمون عن فلیس معتبرن فضما، مضمون اون عن معتبر نیست رضایتش. بعد فرمودن که از یسه حزمان و تبرعی زمان المتبرع که تو کلمات کتب فقیه بود، فیکون منزلت وفا بین غیر تبرعن حیث لا یعتبر رضا هازا واضح فی ما لم یستلزم الوفا من زمان انفو ضررن علیه او حرجن. جلسه قبل در توضیح عباراتی که تو همین بحث بود و از عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه، عبارت شیخ در نهایه، عبارتشون در مقصود، همینطور اومدیم جلو یه عبارتی را از الاشباح و نظائر از یحیی بن سعید حلی که پسرمو بودن با محقق اینجوری که یادم، از ایشونم نقل کردم، خیلی راهگشا بود. یه آخر مباحث منم فراموش کردم حتی. عبارت قواعد علامه حلی، قواعد یه وقتی هم صحبتی شد نمیدونم گفتنم بر من اینجوری تو ذهنم که آخرین کتاب ایشون یه متن خیلی مختصر قویم فقهی، اونم بعد از یه عمر فقیهی مثل علامه حلی و پختگی هایی که در فقه داشتن، لذا عبارت قواعد خیلی اهمیت داره در فضای بحث ما. چیزی که من تأکید روش دارم که تو جواهرم اول خوندم و باز گفتم شاید مثلا من عبارت را بد مرور کردم، بد فهمیدم، برگشتم دوباره نگاه کردم و تأییدشم تو نکات و نهایه محقق که دیدم، تقریبا به این جور اطمینان طلبی رسیدم. نکته بسیار مهم و این است که گاهی محقق اول در فقاهت شکی ندارم، در درجه بالا، اما گاهی میشه که در یک موردی مثل ما نهنفی یک ذهنی صائب میشه که دیگری که افقه از اون اینجا خطای پیش میاد. من گمانم اینه، حالا برمیگردم شواهد ما میگم. مقنعه شیخ عبارتشون روشنه در این که دوتا فرع را دارن، دوتا فرع در ذهن محقق اول، این دوتا فرع شده یه فرع و حکمش را بیان کرد. در مختلف علامه همینطوره، در ذهن شریف علامه در مختلف این دوتا فرع مقنعه و نهایه یه فرع تلقی شد. خب یه فرع یه مصب یه حکم بیشتر نداره، اما در اشباح و نظائر و عبارت قواعد به روشنی میرسونه که اصلا این دو فرعه. اگر دو فرعه پس عبارت مقنعه و نهایه رو باید دوباره بخونیم. وقتی دوباره با دقت خوندیم میبینیم اصلا به غلط تو کتب تلقی شده که مفید و شیخ در نهایه رضا المضمون عن را معتبر میدونن. ملاحظه کردی؟ اصلا این اونا اینا نگفتن. خب حالا عبارت علامه را ملاحظه کنید. من عرض کنم، بله همون صفحه ذیل زمان متبرع تو همون صفحه عبارت علامه در قواعد اینه، قواعد الاحکام جلد دوم صفحه 157، الرکن الثالث المضمون عن و هو الاصیل ضامن، مضمون له مضمون عن، مضمون عن میشه کی؟ هو الاصیل، اصیل یعنی چه؟ یعنی مدیون اصلی. زامن بعدا میشه مدیون، چون زامن شد میشه مدیون، اما مدیون تبعیه. به تبع دین اصیل که مضمون انه، این زامن هم میشه مدیون. پس المضمون ان و هو الاصیل، یعنی مدیون اصلی اونه، او بود که مدیون بود. ولا یعتبر رضاه فی صحت الزمان لانه کالعدا. ببینید، ولا یعتبر رضاه فی صحت الزمان، خیلی عبارت صاف، لانه کالعدا. چطور که عدا میکرد نبود؟ همین عبارات دار. بعد میگن که فیصح زمان المتبرع، اگه یه متبری اومد زامن شد صحیح هست، متوقف بر رضای او نیست. خب حالا ولو انکر، اگه ما رد کردیم، بله صحت زمان متوقف بر رضای او نبود، اما رد او مانع یا نیست؟ میفهمم ولو انکر بعد از زمانی که صحیح هم بود رو الان حرفی که گفتیم، ولو انکر لم یبطل، زمان باطل نمیشه. علا رأیین، علا رأیین، خب این علا رأیین به کل عبارت میخوره؟ نه، علا رأیین واضحه به دنبال عبارت میخوره. علا رأیین چی؟ اگر شما اون فرض اولا گفتی دیگه اینجا علا رأیین نمیخواد، مثل محقق که علا الاسفر میده. یعنی این دوتا فرعه، ببینید من علامه گفتم لا یعتبر رضا، فرع بعدی اینه که ردش هم مانع نیست علا رأیین. ملاحظه فرمودید؟ یعنی این علا رأیین ایشون به جای علل اصح علامه که تو شرای فرمودن و تو نکت هم تصریح کردن، کارو میخونم رو. کامل میرسونه این علا رأیین که چیه؟ بابا ما اینجا دو تا فرع داریم، یه فرع اینه که زمان ینعقد یسه بدون توقف بر رضایت مضمونون، درست شد؟ فرع دیگه اینه که خب وقتی مطلع شد حق رد داره یا نداره، منافاتی نداره با اون قبلی. دو تا فرع است، درست شد؟ این دو تا فرع بودن در معنی. خب حالا شاهدش برای حرف علامه اون عبارت معاصر محقق اول است که کی بودن؟ یحیی بن سعید پسرموشون. در چی؟ در اشباه و نزد نزهت و ناظر فی الجمع بین اشباه و نزائر ابو سعید هلیز، صفحه 91. ببینید اونجا رنگی هم شده، ملاحظه میکنه. زمان المتبر، بحث ما هست یا نیست؟ زمان المتبر، متبر یا زامن میشه، میخوان بگن عقودی را که لازم من منت طرفین، لازم جائز است منت طرفین، لازم من این طرف، اینا رو دارن میگن. میگن زمان المتبر لازم از چی؟ من جهت زامن و المضمون له، این دوتا که اقدام کردن تمام شد، عقد زمان لازم برای نامحقق شد. اما جائزون من جهت المضمون ان، جائزون این چی؟ یعنی له حق الرد، اونا کارشون تمام، اونا چون خودشون نمیتونن، اما او جائزون. ملاحظه کردی؟ این جائزون همون چیزیست که علامه گفتن اگر رد بکنه لم یبطل علا رأیین، که اون ار رأیین میشنه جایز نیست دیگه، اما ایشون داره میگه جایز من. این خیلی اهمیت داره عبارت قواعد به زمیمه این عبارت، به این که ما اینجا دو تا فرع داریم، دو تا فرع، دو تا حکم شارعه. اگه اومدیم با یه مسامه این دو تا فرع یکیش کردیم، این دو ایت از بین رفت، با یه دلیل میگیم ردش هم فایده نداره، تمام شد، اون فرع میشه تابع. حالا تو جواهرم که میخونم همین بزن میاد صاحب جواهرم همجور. و لذا وقتی اینجور شد میگیم که حالا که رضای مضمون ان معتبر نیست، پس ردش هم مبطل نیست با یه فرع. پس مخالفت این مسئله کیان؟ شیخ در نهایه، مفید در مقن مخالفن، اونا صریحا گفتن ولو انکره بطله، درست شد؟ حرف اونا میشه مخالف. با حالو که وقتی برمیگردیم با این توضیحی که ما دو تا فر به دقت دیدیم، اصلا حرف مفید و شیخ در نهایه خیلی صاف دو تا فر را بیان کردن جدا از هم دیگه، با عبارت پخته قواعدی که علا رأیین گفتم آخرون، خیلی سازگار و خوب. ملاحظه کنید ما یه بار دیگه برگردیم عبارت مقنعه را که نهایی هم مثل مقنعه بود، عبارت بسیار مهم بود، فرمودن که و کذالک ان کان الضامن متبرع. اول فرمودن که مدیون میره پیش ضامن میگه ضامن من بشو، بسیار. حالا اینجا نه، خود ضامن بدون سؤال مضمون عن میاد ضمانت میکنه. فرمودن و کذالک ان کان الضامن متبرعا بدون سؤال مضمون عن، متبرعا به ضمان من غیر سؤال مضمون عن ذلک، و قبل المضمون له، مضمون له هم قبول کرد. فقط ببینید قد برای چیه؟ تأکید تمام شد. خود چرا به اوشون نسبت میدن که رضایت او معتبره؟ که دارم میگم معتبر نیست که، عبارت به این روشنی و قبل المضمون له زمانه فقد بره المضمون عن، بره تمام شدی، فتوا را دادن. اونایی که با مسئله گوی اونس داری ظرافتکاری های فتوا جا، فقط بره المضمون عن تمام شد. الان بقیه عبارات بر ندارید. شیخ مفید و شیخ طوسی در نهای مخه چی دارن میگن؟ رضایت مضمون عن معتبر هست یا نیست؟ نیست، تمام شد، برای المضمون هم ازا او قبله برای تمام شد. این فرعا گفتن مفید با این دقت اعلان کردن که رضایت مضمون هم لازم نیست، تمام شد. خب فرع دیگه اینه کالا ردش مانع یا نیست. ببینید این دوتا فرع خیلی مهمه در کلام این بزرگوارها، و حالا که الان باستاب پیدا کرده تو کتب فقهی که شیخ مفید و شیخ در نهایه فرمودن رضایت مضمون هم معتبر نیست، معذرت میخوام معتبر هست، من اینجوری باستاب پیدا کردم، حالا که دارم میگم معتبر نیست. ولو فقط بر المضمون الا ان ينكر ذلك و يعبا فيبطل، یعنی زمانی که محقق شده بود این مانع میشه، فيبطل زمان المتبرع و يكون الحق على اصله لم ينتقل عنه بالضمان. این دو تا فرع روشن، و تو اگر عبارت نکت و نهایه نداشتیم مثل من طلبه‌ای که هم دیگه خواهد حمل میکردم، جواهر خوندم، قواعد همه اینا من باید فهمیدم، یعنی همه این بزرگوارها دو تا فرع دیدن. خب در دو تا فرع نظر علامه اینه، حالا نظرم اینه علامه رأی رو گفتن، نظر محقق اینا این است که هم وقتی قبل المضمون له بر المضمون ان و لا یعتبر رضا مضمون ان، و هم در فرع دوم رده لیس به مانع لیس به مبطل. درست میگفت ما بد فهمیدیم، اما خب متاسفانه عبارت جناب محقق اول در نکت النهایه اینجوری شده. ببینید اصلا روشنه در این که ایشون عبارت تا دو تا فرع مقنعه رو که روشن بود دو تا فرع، ایشون تلقی یک فرع فرمودن و اینجور جواب دادن، این عبارت شیخ را آوردن متا تبرع از زامن تا اینجایی که الان خوندن که فقط برع عهدت المضمون ان الا ان ينكر ذلك، فهمده الجواب الصحیح ان الضمان ينعقد برز الزامن والمضمون له ولا يتوقف على رضا المضمون ان. اونام که همینو گفتن، شما چرا میگید از صحیح؟ حالا اونی چه جور تلقی کردن؟ میگن لأن الضمان یجری مجرى القضاء، چطور اگر بده نیست؟ فلو قبل اجنبی و دین الغریم و رضی صاحب و دین، لازمه دقیقش اینجور بگن اینجا، فلو قبل اجنبی و دین الغریم و رضی صاحب و دین فقد بر عظمت المضمون هم، میگه عبارت این نبود، ایشون به جایی که بگن ازا رضیه فقط بره، ببینید چی گفتن، فلو قبل اجنبی و دین الغریم و رضی صاحب و دین لم یکن للمدینه ردو، تمام شد. دو تا فرعی را که ایشون یکی کرد، یعنی عبارت این، آخ شما اگه اونا میخواد رد کنید باید بگید فلو قبل اجنبی و دین الغریم و رضی صاحب و دین نیاز دیگه به رضایت مضمونان نیست، فقط بر المضمونان ذمه المضمونان تمام شد، ما هم قبول. اما ایشون فرمودن لم یکن للمدینه ردو، یعنی دقیقاً دو تا فر را ایشون یکیش کردن و جواب دادن از مفید و شیخ و کذا هنا. بعد میگیم که نهایه شیخ میگن در مقصود ازش برگشته، این هم شاهدش. و ما ذکره الشیخ به نهایه قد رجع عنه فی المبسوط، کشی تو مبسوط که بر نگشته از این، تو مبسوط اصلا اسمی از رد نبردن، تو مبسوط فرمودن چه؟ فرمودن اما المضمون ان عبارت مبسوط بود، فالمضمون ان لا یحتاج الى رضا، تمام. اصلا مطرح نکردم فرع دیگر را،
اطلاقش اقتضا بکنی ردش هم فایده نداشته باشه، عبارت مبسوط لا یحتاج الى رضا.
وقتی بخوام دو تا فرع یکی کنیم بریم کجا اطلاق یک فرع فرع دیگری هم را میگیره؟ ملاحظه میکنید اینجور نیست. این به خصوص که تو نهایت دو تا فرع را مطرح کردن خودشون، ما میگیم رجع عنه، آخر نباید یه اشاره ای کنن به رجوعشون یا امثال اینا؟ اصلا اینا رجوع حساب نمیشه رو این.
عبارت هم اینجور تابع ایمت نبوده، ولی اگر فقط صرف زمانت باشد هم رد نشده باشد بگیم که این حق رد داره، چون یه عبارت داره قذل عجیبه هم
بله. اینا یه جلسه دیگه ای صحبه در این که آیا این قیاس هست نیست، صاحب حدا گفت این قیاسه، اون بحثش بعدن آن میرسه. یکی از اون چیزهایی که همینجا کار داریم باش همینه که خلاصه ایشون در کجا دیدم که میگن اولا من، یکی ادعای اولویت کرده بودن، گفتم وقتی در قضاء دین اجنبی رضایت اون مدیون شرط نیست، فزمانه شرط نیست به طریق اولا. نمیدونم من اینا رنگی هم کردم ها. اما حالا کدوم از اینا بود الان نمیدونم، اگر شما چشمتون افتاد به طریق اولا را منم بگید کجا بود. منظور اون یه حرف اصلا دیگریه دوباره، یعنی اشکالیست که صاحب حدائق کردن. اینی که من عرض میکنم که خیلی تو ذهن من پررنگه اینه که این دو تا فرعه، این دو تا فرع بعدن بر اون ساختاری که میخوام به عقود بدیم بسیار نقش مهم دارن. یعنی وقتی ساختار طولی شد درختی شد که الان بعضی توضیحاتش امرو عرض میکنم، این ساختار به این تعدد فروعات جلوه میده. اینجور نیست که همینطور ما بگیم خب حالا که رضایتش معتبر نیست لم یکن له رد، نه اینجور نیست. و لذا من مرتب خدمتتون گفتم به کتاب الوصیه عروه آدرس دادم و عرض کردم مرحوم حکیم چند تا قول نقل میکنن، قائلین ها میگن، میرسن به قول صاحب عروه میگن این نظر ایشونه، یعنی سید رأی جدید در فقه آوردن، قول سادس آوردن. اینجور نیست، سید دارن یک تحلیل های دقیق تری از ادله انجام میدن که بعدن چی شد میرسن به اون آخرین مرحله کار که اجماع. ولی من عبارات ها اکمال حیف از اینا رو نخونم.
سوالی از فهم عبارت رو جواب، وقتی که رضا دو قسمه، یک رضایت مستقر، یک رضایت اولیه و پیشفرضه، یعنی یک رضایتی که عدم رد رو ما ازش میفهمیم، یک رضایتی که همون اول به صورت پیشفرض میگیم احتمالاً باید حتما بریم کشف کنیم رضایت شو، یعنی بپرسیم ازش راضی هست یا نیست. این دوتا هست که تو کلام حضرت عالی بهش اشاره شد، دوتا من فهم کردم. حالا وقتی هر دوتاش رضاست و خیلی از جاها قانون اولی رو که میارن، بعدش راجع به دومی هم میان مطرح میکنن که اگر رد کرد الا ان کره، اگر جایی اومد مطرح شد و مطلقاً گفت رضا شرط نیست، این ازش برداشت نمیشه که اطلاقش هر دو تا رو میگیره؟
دیگه همین الان در وصیت من چرا گفتم وصیت ها مراجعه کن باید میکنه، پنج تا فرض مرحوم آقای حکیم فرموده چی بود؟ ملاحظه فرمودی؟ چی بود اون پنج تا فرض؟ وصیت تملیکیه میکنه، درست شد؟ وصیت عهدیه و وصیت برای نوع فقرا و وصیت برای جهت مثل مسجد و اینها. اینا رو مرحوم سید داره، اگرم خواستید آدرسش، جلد 14 مستمسک صفحه 576 تا 574 مطالب خیلی عالی، خیلی عالی. یعنی فضای طلب بگی اینا در ذهن دون نباشه، هی اونجوری که باید پیش بره نمیره. خیلی فرق گذاشتن که جا دیگه کمتر میبینی. فرمودن تملیک، عرض کنم که تخصیص و بله تخصیص و تملیک و اون چی بود سومیش، حالا خیلی جالب، تخصیص رو عنصر جدید یا در وصیت آورد. چرا اونجا این حرفا رو داریم؟ برای اینکه میگیم وصیت تملیکی قبول میخواد یا نه. ایشون میفرمان قبول میخواد شرطن، قبول میخواد جزءن. قبول شرط و جز، قبول نمیخواد جزءن، قبول نمیخواد شرطن. و انتقال به موت قهرن، این پنجتا. ششمش هم قول سید که رد مانع است. اینا گفتن شما همونجا الان آقا گفتم یادم بود، همونجا اگر به جای قبول بذارید القبول خطتی الرضا بعد الرد، همه اینا بنش تفاوت. الان من بعضی فروضات شکل تو ابراه میخوام عرض بکنم، ببینید چه ذرائفی تو فقه مطرحه که اگه ما یک لحظه دو تا فرعی که دو تا حکم شرعی داره اینا رو یکیش کردیم، از یک دلیل یک حکم استفاده میکنیم، هر دو تا رو به یک چوب میشه اشتباهی که از اون دقیق وضع و شیفی موضع فاصله گرفت. حالا من این فرمای شما را نایی را که میخوام عرض، ها یکی هم عبارت سرائر بگم تا بریم دنباله
فرد. خدا بودم این فرد سرون یعنی نسب بودم، یعنی فرد اول، فرد دوم، فرد سرون موقعی که مزامن قضا کن و پرداخت کن.
بسیار خوب، اونجا هم اینه وقتی پرداخت کرد لا یعتبر و رزل مزمونن یا رزل معدان، معتبر نیست. چرا؟ وقتی مزمون له گرفت مالک است از سهم خودش، یعنی نمیتونه بیا بره مراجعه کنه چون قبول کرده ادا را، نمیتونه بره دوباره سراغ مدیون اول بگه بده، میگه شما خودت آمد داد گرفتی تمام شد، من یعنی مزمون ان مدیون اول ذمه‌ام بری شد به اون چه که خودت اقدام کردی تمام شد. خب حالا من غیر از این که نمیتونه او بیا سراغ من، درسته من حق رد دارم یا ندارم با شرایطی که خودم میدونم، این فرع دیگریه، معمولا اینا یکی میشه. و این عبارات این بزرگان اینا رو میرسونه که ما نباید اینا رو با هم دیگه مخلوم، کمایی که الان یکی از موافقین زمان دا صاحب سرائر گفتن عبارت سرائر با این توضیحات ما یه چیز دیگه میشه. ببینید در سرائر، سرائر جلد دو صفحه 69 ایشون گفتن که اما رضا المضمون ان فلیس من شرط صحت انعقاد الضمان، یادونه ایشون اولم حرف دیگران رو تخریب کردن، بعد از شرط صحت انعقاد الضمان چه عبارات دقیق، رضا المضمون ان نیست، یعنی ضمان منعقد شده صحیح شرعا، مضمون هم کاری باش نداره، بل من شرط استقراری و لزوم. مضمون ان رضایتش چیه؟ شرط انعقاد نیست، شرط دنبالش، یعنی میتونه بیا رد کنه، استقرار و لزوم اینجوری معنا کردن. لان المضمون ان اذا لم يرضى بالزمان لم يصح الا ما رواه و اورده بعض اصحاب. لم يرضى ان یعنی چی؟ یعنی رد کنه. بعد میگم و صحیح انه یستقر و یلزم لان بالضمان ینتقل المال، که دو سه بار عبارتش رو خوندی درست شد. ببینید تا آخر عبارتی که صاحب سرای دارن اصلا وارد فر دوم نمیشه، یعنی استقراری که میگن رو فرض خود اون شخصه، اگر تو ذهنشون این مسامحه صورت گرفته خب ایشون هم میشه شبیه محقق، ولی این غیر از اینه که تصریح کنن، اتفاقا برعکس بود تو عبارت سرای. تا تو عبارت سرای فرمودن که با حالا که اینا هست دو تا اجماع آوردن، انتقل بلا خلاف، بعد سلمه و قضاه ایاه لزمه و استقر بلا خلاف، ف بر المضمون عن بالاجماع، نمیگن رد حق داره نداره، ذمه او بریش. یعنی آقای مضمون الله دائن دیگه حق نداره با این انعقاد زمان بره مضمون رو بده به هیچ وجه، تمام بر المضمون عن تمام شد.
قولی رو که اول صاحب سرائر نقد میکنه لانه لم یرزه به زمان، لم یرزه رو به معنی رد معنا کرد
و بعدش میگن بر و لم یبق للمضمون له مطالبه المضمون عن، تا همینجا. اما اونی که عبارت بالا بود و انکار را سریعنشون مطرح نکرده، فقط گفته که اگر کسی اون حرف زد باید بره همراه عامه بشه که میگه انتقال ذمه نیست. حالا استدلال دیدشون و مناقشاتشون
ظاهرش نکرد، یعنی ظاهرا ایشون هم مثل محقق شدن دیگه، هر دو رو با یک
تسرین مثل محقق نیست. همین ایشون اصلا رد رو مطرح نکرد به این صورت، با یک کلمه لم یصحی که اشعار و یا یه ظهور و مایی پیدا میکرد، بعدش هم که اسم میبره تأکید میکنه ایشون رو چی؟ رو براءت ذمه، و بعد تأکید میکنه رو مطالبتو، نمیگه او رد میتونه بکنه یا نه. ببینید بل لم یبق للمضمون له مطالبت المضمون عن، تمام شدشون سراغ رد نمیرن، سراغ رد کردن حرف او. حالا این تا اینجا که فعلا عرض من این شد که عبارت علامه رضوان الله علیه در قواعد اون پختگی را که علی رأین داشت که معلوم بود به فرع دوم میخوره و اصلا علی رأین احتمال زیر 10% کسی ممکنه تو فضای مباحثه بده که به کل عبارت بخوره، گمانم گمان نمی کنه هم 10%شم. حالا من به عنوانی که مباحث هستم رو این حساب، فرع قواعد علامه به وضوح دو تا فر بودن کلام مقنعه را آباد روی صحنه. وقتی هم برگشتیم دیدیم بابا شیخ دارم میگم بره، تمام شد فتواشون رو دادن، دارم میگم مضمون ان رضایتش لا یعتبر زمان المتبر بره، تمام شد منعقد شد. بله بعدا اگر رد کرد بطله، آخه دو تا فر جداست با احکام خود. خب عرض کنم که اینا باز برمیگردیم چون از فرع اصلی ماست، بریم سراغ اون چیزی را که جلسه قبل ناتمام بخشیشمون و بخش خوندن بفرمایید.
خدا ببخشید الان تو اون فرع سوم که الان عرض کردم خدمتتون، اگر ما به اون دستگاه اعتباری قیم و احوازی که شما هستالی میفرمودید،
بله،
تو اون دستگاه بریم بگیم نقش محوری با مضمون له، بالاخره مال ایشون که الان باید مهمه، تلف نشه، دیر نشه، بالاخره معتبر و شاره و قانون‌گذار، اون چیزی که الان اول متن نظرش اینه که برسونه به غرضش، اینه که مضمون له مالش تلف نشه.
اصلا اینجوری نیست. ببینید ما اگر دستگاه قیم و اغراض را میاریم، مقصود ما از غرض، غرض جامعه، نه غرض محوری را بیار در ذیل او هر که چرخ و دنده میگرده، هر کس له شد بشه بدرد. اصلا اینجوری نیست. غرض دستگاه ما، حتی بنال عرض میکنم تو این دستگاه قیم و اغراض لطیفترین اغراض اخلاقی هم بر نمیشه فقه، شما خواهید دید. یعنی خیلی چیزایی که الان ما کلاس فقه به ما جواب ندنیم بدیم، میگو اینا اخلاقیاته، بعد این اصلا اخلاقیات نیست، ما به عنوان فرع فقهی براش دلیل داریم. ما جوری کلاس را یه طور مزیق قانون بندی کردیم که اینا میشه میگیم اخلاقیات. نه، تو این نظام هر کل حق ثابتون فی محله یلزم او یحسن، درست شد؟ یحسن شد اخلاقی؟ نه، میگن ما مستحبات در فقه نداریم، میگن یلزم او یحسن احقاق این حق فی محله.
خب الان هر زمان همین دقیقا الان نظامه پرداخت میکنه، شخص مضمون له هم میگیره و دستش میگیره، بعد از اینکه قضاشو پرداخت شد مضمون ان انکار میکنه، آیا واجبه به مضمون له رو پرداخت کنه؟ بیا با من مالم دادم، حالا یه سال دیگه منتظر بمونم، حق این چی میشه الان؟ یعنی شخص مضمون له پول اومد دستش گرفته، قبض و اقباض هم صورت گرفته، حالا بعد از این مدت آقای مضمون له میگه آقا جون من اصلا راضی نیستم، منکر شدم، انکار میکنم، آیا واجب الان به مضمون الله که مالو برگردونه به زامن؟
بطلا همینه مناش فلو انکره بت ببینه عبارت مخنه
یه وقت قبل از پرداخته
عبارت مخنه
زمان عهدگیریه تا زمانی که عهدگیری
نه عبارت مخنه خیلی صاف بود ببینید شیخ فرمودن بله امکان از زامن و متبرعن به زمان من غیر سؤال المضمون عن ذلک و قبل المضمون له زمانه فقط برع المضمون عن الا ان ينکر ذلک حال چی؟ و یعبا فیبتل زمان المتبرع و بازیر ادامش و یکون الحق علا اصله لم ینتقل عنه به زمان این
تو زمان و زمان هنوز اون ظرف زمانه نه ظرف پرداخت یعنی فعلا تو بحث عقده است اینجا اگر عقده بگیره اونجا... تو فرق نمی
کنه شما میگید اینو تحویل داده
تحویل داده
خب به محض اینکه معروف علی المبنا گفتیم این ادعا باطل شد تقعفی یدهی امانتن مالکیه ما امانت شرعیه داریم امانت مالکی اینجا امانت شرعیه هم میتونیم بگیم به یه معنا چون عقد زمان صحیح بود میشه مالکی اگه بگیم عقد زمان از اول باطل بود این در میگم عقد زمان ببخشید ادا صحبته اگر ادا او از اصل باطل بود امانت مالکیه بود در دست او اگر ادا او شرعن وقع فی محل صحیح بود فقط حق رد او داشت وقتی رد کرد هذه العین تقع فی یده کی در ید اون مضمون الله امانتا شرعیه چرا شرعیه؟ چون قبلش صحیح بود حالا باطل شد حالا که باطل شد در دست او امانت شرعی است امانت شرعی هم با مالکیت تفاوت های داره در وسیله مرحوم استوال حسن یه فصل بر این بارز کردن با امانات امانه مالکی و شرعی فرق خیلی خوبی تو وسیله به گمانم تو اوربه نباشه حالا اگه بود بعدا به منم بگید از فرعای خیلی خوب وسیله که مرحوم سید آوردن همین بله بفرمایید
حاج آقا همینجوری دقیقاً الان تو دستگاه پیام و اخلاص ما الان شاره اینو جعل کرده برای اینکه این شخصی که مضمون الله هستش به پولش برسه با وساطت یه نفر دیگه الان وساطت صورت گرفته هنوز این آقای مضمون الله نمیتونه تصرف کنه چرا چون امانت شریر هستش
نه چرا تصرف میتونه با من خیار شما یه چیزی میفروشید حق خیار قرار میدید فی زمان الخیار میتونه بره بفروشه یا نه بیع فی زمان الخیار بگی نه خیار گذاشته که الان میخوا برگرده نه اتفاقا بحث مهم امروز من همینه اگر برسم مقدماتشو بگم که وقتی شاره یک چیزی رو تو این مرحله آثار شرعی همین مرحله برش بار میکنه آثار رو بار میکنه نمیگه چون حق خیار داره ملکیت متزلزله دست از پا خطا نکنی میگه مالکی تو ولو ملکیت متزلزله اما تو مالکی للمالک ان یبی حالا اگه فروخ چی ها بعد نبرسیم اتمنان یکی از فرعای خوبی هم که بیع در زمان خیار با چه کارش کنیم خودش فرع خیلی برای بعضی وقتا هم تو عرف خیلی سنگین میشه یکی خونه ای را که بسیار هم مهمش بوده فروخته شرط خیار گذاشته تو همین فاصله اون میره میفروشه بعد میگه بیا بدل بگیر این فتوه این طرفش حالا اینجا محل مناقشه اونو میتونه باشه فتوه این طرفشه شما خونه را فروخته حق خیار گذاشتی برای یه هفته تو همین یه هفته رفته فروخته میگه بیا پولش فقط بگیر ما همه زندگی من به این خونه و این محل بستگی داشت آیا این به افی زمان خیار به طول مطلق صحیح نه ولی خب حالا نگاه کنید خطاب ما میخوام بگم که آثار برش بار میشه
این فکرشو فرمودید کدوم خود پایه میشه این شبیه همون مبنای طولیتی که میفرمودید ولی میگفتید یه حکم اشاره به مقتضی مثلا اصل طبیعت حکم پایه قرار میده چون طبیعتا اینجا مشکل میشه دیگه یه وقتی آدم نمیتونه بفهمه
اون پایه مال حالات مکلف بود که از عبارت فقه رضا استفاده میشه یعنی در تکالیفی که مولا میاره از اف عباد را در نظر میگیره به عنوان پای حکم الزامی بفرما سایر مکلفین را که به پاسوزه به اصطلاح پاسوز اون ضعیفترین عباد میشن از اف المعمومین میشن اونا میشن او با طرق دیگری مصلحت اونا را تأمین میکنه اگه منظور به اونه خیلی خوب حال چیزی که الان من اینو عرض کنم برای خیلی قابل فکر مهمه انشالله زمینه برای فردا بریم اون صفحه‌ای که همین دنبال همین بود که عرض کنن عنوانش این بود حل الابراء یحتاج الى القبول. نظر ما هست دیگه، حالتی داشت، حالت بحث بالا دستی. اگر زمان متبرع واسطه ثبوتش چی شد؟ اداء متبرع. گفتیم چون اداء متبرع لا خلاف، پس زمان متبرع مشکل نداره. خب اداء متبرع یه چیزی که انهو با ارتکاز نو بالا دستی داشت. وقتی یک ثالثی میاد دین من را میده، درست شد؟ اونم قبول میکنه، اداء متبرع. شما میگید هیچ مشکلی نداره. وقتی خود اون طلبکار بیا بگه نمیخوام، ابراء کردم، اون لا قبول میخواد نمیخواد، حالت اینم اولویتی داره خود دائم برای ابراء و اسقاط نسبت به یک اجنبی که بیاد ادا کنه. درست شد؟ لذا ما بحثمون رو بردیم سر اون، که اونم بحث خیلی خوب، خیلی مخصوصا با من صفحه هم فرصت نشده بود. امروز یه کاری که اینا رنگی کردم، شما نگاه کنی صفحه را، همه اونجایی که مقصود من بوده با یه نگاه پیدا میکنی. صفحه بلند بالاییه، مگر دیگه همین اندازش هم ولی اشکال کنیم نیست که ما اشکال میکردیم. ولی این دیگه بله از که نواهده ما
اشکال بجیهی
آمه بله مفتابق سیر هست عجب حسن رو دارم بودن تلاوت قرآن که سیره بر عدمشه. حالا اینم بله سیره بر اینه بر عدم ما. عرض کنم که ما یه مسیری طی شد تا یه جایی رسیدیم، مطالب بسیار خوب اینجا مطرحه. دائن ابرا میکنه مدین را، قبول شرط یا نیست؟ خب اون چند روز شده، فاصله شده، شیخ چی فرمودن؟ شرط هست یا نیست؟
شرط قبول بود.
شیخ در مقصود
مدیون باید قبول
بود. شیخ در مقصود چی گفتن؟ دو تا قویون گفتن دیگه. یعنی همینجا بود که تو کتب فقهی هم مفصل به شیخ جواهر نگاه کنید. کدام جواهری که بله نه میخوام ببینم که اون صفحه که من میخواستم بگم برای ابرا در اینجا ببینید جلد 28 صفحه
165
میشه. بله این چاپی که من دارم 163 این تو نرم افزار شمال بیروت 165. ببینید میفرمان که ابراء علل اسح قبول نمیخواد. درست شد؟ نگاه کنید عبارات چطور میشه تو فقه. اینا خیلی مهمه که در نقل ها تا اینجا ها سر میرسه. مثلا فرمودن که و صرفت الى الابراء ولا يشترط في الابراء القبول على الاسه. در ابراء ما قبول نمیخواد على الاسه وفاقا للاكثر دلیل مشهور بالاتره و خلافا للمحکیان الغنیه و السرائل والمبسوط. میگن بعضیا به مبسوط شیخ نسبت دادن که ایشون فرموده ابراء قبول میخواد خلافا. بعد میگن و ان کنا لم نتحققه. ما نمیدونیم شیخ در مبسوط گفت، مبسوط پیشش نبوده معلوم. لم نتحقق هو بل المحکیان. اینش مدونم آقا این محکیان ما عبارت رو خوندیم که چی وجهشه باید برسیم. بل المحکیان المبسوط التصریح به کون الاقوا عدم اشتراط قبول. ها این عبارت درسته یا نه؟ ما دوست جلسه خوندیم. بله اقوایی نگفتن ایشون که ایشون هم میگم محکی کی حکایت کرده چجوری فهمیده. ایشون میگم شیخ در مبسوط فرموده اقوا عدم اشتراط قبول در ابراء. ملاحظه کنید ببینید گاهی در کتاب ها مراجعه چقدر مهمه. بعدم بگم مبسوط اقوا فرموده این بس دیگه صاف میشه برای خیلی ها. خب حالا عبارت مبسوط چی بود؟ فرمودن که هل من شرط صحت الابراء قبول المبرع ام لا. قال قوم من شرط صحته هی قبوله ولا یصح حتی یقبل ابراء و ما لم یقبل فالحق ثابت به حاله. و هو الذی یقفا بی نفسی. اینجا هم الان حالا چند لحظه که بشه این صفحه رو حتما نگاه کنید، توی این صفحه عبرا چه مطالب خوبی باید نگاه کنید، از مسالک، از مفتاح الکرام، از اون موسوعت الفقه. حالا من در تمام اینا یه نکاتی هم به ذهنم هست، فقط شما باید عبارات رو ببینید، چلان مرور میکنیم، بعد حضور ذهن شریفتون به عبارات و کلمات علما وقت میبینید یه جور دیگه هستن بس در میاد.
از اون بچه اولویتی رو فرمودید صرفا من اینکه معونه کمتر داره، یعنی اونجا شخص ثالث بود، اینجا دو نفرن.
بله اسقاط این
میتونه بچه اولویت اسقاط باشه.
تمام نه تمام خیلی راحت هست. حالا من مخصوصا در این استدلالاتی که فقها کردن اولویت هم توش در میاد.
بله از ظاهرون قوی نمیشه برداشت کرد که اینجاشون عبارت رو یکم چربتر کرده اقوا مد نظرش
بود. احتمال داره آخه تصریح تو من خوندم رو در از تصریح رو بکنی اقوا تصریح که نشدی شد ظهور فوقش. همین که من قوی دوم یه جوری اقواست، ظاهر بودن یه جوری اقواست، ولی شما از تصریح رو بکنی اقوا اینجوری شده، ولی تصریح کردن که پیششون نبوده. مقصود دو تا قوی چه شد؟ یکی ظاهر شد، یکی در سرائر تقویت کردن. چرا؟ اینکه ابرا چی میخواد؟ قبول میخواد محکم. گفتم والذی نختاره و هو الذی نخت. از کجا؟
سرائر
جلد 3 صفحه 176 و هو الذی نختاره و نقول به. درست؟ چرا؟ همونی که بحثش کردیم، ابرا منت غضابت. درست؟ خب آمدیم تا جناب ایزاه و ترددات شرائع که ابو جعفر هلی شاگرد علامه هلی که عبارتشون رو خوندم گفتم والمتأخر اختار القول الاول. حرف ابن عیسا رد کردن جلسه قبل خوندم عرض کردم که ایشون گفتم ما به اصل تمسک کردیم. میاییم در کتاب بعدی غایت المرام ماره مرحوم بحرانی، سیموری بحرانی، حدود 90 وفات شد. ایشون یه اشکال میکنن اینا را که من میگم برای اینه که حرفایی که در طول تاریخ این مسئله ای ابرا به اذهان فقها اومده در اول بدونیم هر فقیه چیا بود. الان ببینید اشکالی که ابن ادریس به دلیل دومونا کرد چی بود؟ گفت شما میگید الا ان یصدقو الا ان تصدقو و خیر لکم. درسته؟ نگفته که اعتبار رضایت او هم شرطه، دلیل که شیخ فرمودن قویه. ابن ادریس چی جواب داد؟ فرمود دلیل الختام مفهوم وصف، ما که مفهوم وصف رو قائل نیستیم. که الان بحرانی اشکال دیگه میکنه، اشکال نگاه کنید، میفرماد و من العجب غایت المرام جلد 2 صفحه 398 و من العجب استدلالهم به هذه الآیه تصدقوا. چرا عجب؟ ابن ادریس هم که نگوهم و من العجب استدلالهم به هات و هم اجمعوا على اشتراط القبول في الصدقه. آیه میگه من یصدقوا، شما میگید صدقه که قبول نمیخواد که. خب بابا شما خودتون اجماع دارید فقها بر اینکه در صدقه قبول شرطه، بعد استدلال میکنید به آیه ای که میگه صدقه بدید به اینکه رضایت شرطی قبول نمیخواد.
صدقه آیه همون صدقه مصطلح نیست که درش قبول شد.
این جوابی است که در مفتاح الکرام دادن. مفتاح الکرام شهیدم همین اشکال را قبول کردن، در مسالک همین حرف بحرانی را شهید در مسالک میپذیرن. ببینید عبارت مسالک اینه، فرمودن که وفیه ان الصدقه كما تقدم من العقود المفتخره الى القبول اجماعا فدلالتهما على اعتبار اعتباره اولا من عدمه. عبارت شهیده یعنی دو تا آیه دلالت کنه که قبول در ابرا شرطه اولاست از اینکه شما برای اون طرف بیارید. یعنی اون ظاهره که شیخ طائفه گفتن تا اینجا رسیده، به دست شهید ثانی رسیده که آیه برعکسه، عدل بر اینه که قبول در ابرا شرطه. صاحب مفتاح الکرام همینا میگه، میگم بابا تو این آیه درسته تصدق و آیه میفهمه یصدق میگه، اما مفسرین فقهای یصدق رو عفو ابرا فهمیدن ازش، نه اون صدقه که خودشون میگن عقد است. این جواب رو اینا دادن. حالا بازم صفحه رو نگاه کنید، مطالب خیلی خوبیه. منم نکاتی تو ذهنم ان شاء الله نگاه کردم، نکات زنده بودم فردا
یه چیزی اگه
الحمدلله
باشه، حالا سلامتون اشاره بفرمایید، نمیشه ما اصلا این فرایند رد رو یه چیزی ایقاع مجددی شبیه حالا مشابهتش صرفا در ظاهر ها، شبیه طلاق، شبیه امثال اینها، که یک عقدی رو باز کرد، یه چیزی اومده انتقال پیدا کرده، دوباره میخواد برگرده.
این بحث بسیار خوبیه، نظیرش هم در فقه داریم. طلاق به محض عقد، کل صداق میشه مهر زوجه کلش، اما اگه طلاق قبل از دخول داد نصفش بر میگرده. از اینا ما خیلی داریم تو فقه. خب اینجا کدومشه؟ آثارم داره دا. اگر بگیم زمان از اصلش باطل شد، تصرفات بعدی رو یه جور باید معنا کنیم. اگر طور دیگه بگیم، بله اینم ان شاء الله من بعدن تو اون ساختار با اینا همه را برسیم،
یعنی تو نیت جانمایش
بود. بله، یعنی هر دوی اونا معنا داره، گاهی اونجوره گاهی اونجوره، به تناسب خود مورد اولویت از دلیل استفاده میشه. کدومه
جا بخشن فی نفسه این قیمو قرائز تو فقه علما بهش توجه میکنن، یعنی اصلا خود ساختار فقه تو این مسئله هست که حالا بله اهمیت داره، ولی اینکه بخواد حکم رو برگردونه، مثلا جائز مستحبش بکنه یا از مستحب واجبش بکنه به خاطر یه سری اقراض، یا لازمش بکنه تو مسائل وضعی، این بین فقهای مسئله بوده یا نه اونا فقط صرف بعد جا ممکنه مثلا در دماغ و فروج اینها به نظر میرسه به خاطر حساسیتش، ولی حالا تو معاملات به طور کلی ما بیم این اغراض اومده نظر بگیریم، بعد حکم رو تغییر بدیم، یه لزومی روش بیاریم.
اصلا اون اغراضی که ما توقیم اغراض میگیم اینه که شما میگید دو تا مران همین از کلمه، این اون اغراضی که شما میگید یه اغراضهای استیادی استنباطی که تو فضا میشه، اون اغراضی که ما میگیم یه بیان ریاضی محض، این ما معنی هم کردیم اونجا که غرض چیه؟ هر چیزی که نیست و میخوایم بیاد، همین تمام، اینه غرض. تعریف منطقی ریاض داره، نه اینکه کشف کنیم ملاک چیه. اینجوری که بریم جلو اصلا میشه یه شعبه کوچیکش، ولی زمان آقا که فرمودن من عرض کردم اون قیام و اغراض هیچی را درز نمیگیره، نمیگه غرض این است، غرض این است این شما باید بیاید توی جمعه جایگزینش کنی به عنوان فقط یک سن. غرض است بله تو این خونه کنار خونه او چون جدول ضربه ده ها حق دیگه مطرحه، همه رو باید با هم نگاه کنیم. ولی شما الان تو بیانتی که میریم هم کلن اون جلو میگیم این غرض اشاره است، ولی که اون مقصود ما از اون این نیست. باید اگر خوب باز بشه میبینید مانعت الجمعی اونو ما هم قبول داریم که نمیشه سراغ علت را با حکمت با حتی ابراز مختلف را با قیاس اینا مخلوط میشه.
خدا بفرمایید ما تو فکر میکردیم که یه حقوق داریم، یعنی چی؟ یعنی اولی چیزی وضع میشه جمع میشه، بعد مثل امانون ثانویه مثلا چیزی که الان مطرح شد یه حقوق میاد اونا رو استیفا میکنه،
یه بخششه، اونم یه بخششه، یعنی طولیت خیلی شعبی داره، یکی از مساجد